ندارد. به جای کارخانجات بهتر است بگوییم کارخانه ها. فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
در ساعتی که از تلویزیون، کامپیوتر و غیره استفاده نمی کنید،
چراغ‌های استنبایی را با خاموش کردن از مدار مصرف خارج نمایید.
شبکه رادیویی سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
با یاد خدا پروردگار خوبان، برنامه یاد یاران رو در شبکه رادیویی سلامت تقدیم شما میکنیم. دقایقی با ما همراه باشید.
امروز به حمدالله پرستاران در چشم مردم ما از همه عزیزتر، از همیشه عزیزتر و شرافتمندترند.
کلاس ایثار. هرگز از برای با تو بودن به این مکان نیامدم. هرگز نمیخواهم از یاد تو غافل شوم. خداوندا، من برای تو آمدم، برای آزادی این کشورم، برای استقلال و برای این که مردمانم شاد بتوانند زندگی کنند. من آمدم تا این که هموطنانم، همرزمانم و همجبهه‌هایم تنها نباشند. آمدم تا بیان کنم که زندگی گاهی پستی و بلندی دارد و من دوست دارم در این سراشیبی باشم. الان در بلندترین نقطه زندگیم قرار دارم، چون که تو را احساس می کنم، چون که دیگر متوجه هستم تنها نیستم و تنها آرزویم شهادت شده است. مادر جان و پدر جانم، هرگز از یاد خداوند غافل نباشید. نماز اول وقت را به برادران و خواهرانم بیاموزید و مگذارید که آنها از یاد خداوند غافل شوند. اگر شهید شدم هرگز گریه نکنید، زیرا که به آرزویم رسیدم. این گوشه ای از وصیت نامه تو است، علی آقای میانبندی. تو متولد 20 اسفند ماه 1347 در نیشابور هستی. بعد از گذراندن دوره های امدادگری سپاه پاسداران به خدمت عاشقی پرداختی و سرانجام در 4 دی ماه 1365 توسط نیروهای عراقی به آرزویت شهادت نائل شدی. نام و یادت گرامی.
حاصل عمر تو بودم، نخل سرسبز جوونت، من همون پاره قلبت، من همون عزیز جونت. زیر لب زمزمه کردی، دستو به دعا گرفتی، با چه نظری و نیازی منو از خدا گرفتی، با چه نظری و نیازی منو از خدا گرفتی. حالا من آروم و با تبسم تو رو تو باغ آرزو میبینم، قطر گلای مهربون عشق و از تو نگاه روشنت میچینم. حالا من آروم و با تبسم تو رو تو باغ آرزو میبینم. عطر گلای مهربون عشق و از تو نگاه روشنت میچینم.
اینا یادهای ارزشمندی است، نباید بگذارید این یادها فراموش بشود. در هر کدام از این مناطق قضایای اتفاق افتاده است که این قضایا در میان هر کشوری و هر ملتی اتفاق بیفته، یکی از این قضایا کافی است برای اینکه در تاریخ اون ملت رو سربلند کنه. همین مسائلی که در عملیات بیت المقدس اتفاق افتاد، یا اونجا در عملیات فتح المبین اتفاق افتاد، یا اونجا در عملیات خیبر بعد از اینها اتفاق افتاد.
سلام بر تو، بر تو که یادگار سالهای حماسه و نبردی. سلام بر تو، بر تو که همرزم شهید بوده ای. سلام بر تو که ایران مدیون و ممنون شجاعت و رشادت توست. سلام بر تو ای همرزم دیروز، ای همرزم فردا.
بنده غلامرضا منتظری هستم. افتخارم این هست که در سالهای دفاع مقدس در یک مقطع در عملیات بدر در منطقه هورالهویزه در زمستان سال 63 به عنوان امدادگر در ناوتیپ امیرالمومنین، به اضافه این که در مقاطع دیگر به عنوان رزمنده خدمت میکردم. بنده خب توی دو مرحله باید اشاره بکنم که یه مرحله در سال 62 در عملیات خیبر در منطقه مجنون و یک بار هم در سال 64 در منطقه عملیاتی ولفجر 8 در منطقه فاف، چون مجروح شدم دیگه از نزدیک با کادر پزشکی و درمان و درمانگاه و اینا ارتباط داشتیم. که من اشاره بکنم سال 62 تو عملیات خیبر برای اولین بار عراق به صورت وسیع از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. ما با توجه به اینکه منطقه‌مون مستقیما بمباران شیمیایی شد، همه آلوده شدیم به گاز خردل، سری ما رو منتقل کردن به اهواز. خب کل خوزستان منطقه جنگی بود، از نظر امنیتی هیچ جاش امن نبود، اهواز هم امن نبود. دقیقا یادمه چون تعداد مجروحین زیاد بود. ویژگی صداهای شیمیایی اینه که به صورت وسیع تعداد نیروهای رزمنده رو مجروح میکنند. کافیه که در یک منطقه یک بمب شیمیایی منفجر بشه و اون وسایل بازدارنده هم به امکانات کافی هم وجود نداشته باشه. ما موقعی که از اورژانس به اهواز منتقل شدیم و ورزشگاه تختی اهواز بود اگه اشتباه نکنم، سالن‌هاشو تبدیل کرده بودن به درمانگاه، چون دیگه بیمارستان‌ها ظرفیت لازم رو نداشتن. ما هم توی یکی از این سالن‌ها که تعداد زیادی هم بودن بستری شدیم و اونجا خب کادر پزشکی از پرستار و دکتر و بهیار و همه حضور داشتن. حضور پرستاران خواهران اونجا خیلی به چشم میخورد، یعنی علارغم این که شهر اهواز در معرض بمباران بود، هر آن بمباران میشد، اما کادر پزشکی خانمها با ایثار با گذشت اصلا براشون مهم نبود. شما توی چهره یه نفرشون نگرانی نمیدیدید، به کار خودشون مشغول بودند و به مداوای ما مشغول بودند. و مسئله هم که بود خیلی خیلی توجه میکردن به مجروحین، چون از خودشون میدونستن، گرچه خلا کادر پزشکی هر جا باشن بر اساس اون وجدان کاری همه جا کارشون رو درست انجام میدن، اما در مناطق عملیاتی یک صحنه و یک عرصه دیگه ای بود و یه فضای دیگه ای بود که خانم ها به جد به مداوای مجروحین مشغول بودن، به پانسمان مجروحینی که بر سر گازهای شیمیایی تاولزا بدنشون تاول زده بود. وضعیتی که بود بسیار بسیار وضعیت شاید از یه لحاظش زیبا بود که همه در کنار هم بودن، یعنی اصلا احساس نمیشد که حالا چون منطقه جنگی هست، چون زیر بمباران هست، خانم ها نباشن یا فضای مردونه باشه. نخیر، اونا هم پا به پای مردان تلاش میکردند، دکترها، پرستارها و غیره.
از کجا شروع کنم؟ از کجا؟ از چی بگم؟ از کدوم روزای خوب؟ از کدوم شبای غم؟ دور کردیم عشق و از عرز تا کارون، واسمون ترسی نداشت ترکش و بمبارون. دیگه آرامش با خونه من قهدی، زندگی به کاممون مثل دیروز زهنی.
شهید دکتر داوود اصغری در سال 1347 متولد و از 15 سالگی در جبهه حق علیه باطل حضور یافت. این شهید بزرگوار در طول 30 ماه حضور در جبهه ها در عملیات های بدر، خیبر، والفجر 8، کربلای 5 و مرصاد شرکت داشت و در عملیات‌های بدر و والفجر 8 با جراحات از ناحیه شکم و ریه به افتخار جانبازی رسید. این جانباز 70% پس از پایان جنگ در سال 67 در دانشگاه تبریز قبول شد و تا تخصص گوش و حلق و بینی تحصیلات خود را ادامه داد و برای تکمیل تخصص خود چندین دوره را نیز در خارج از کشور سپری کرد و صاحب چندین کرسی در مجامع علمی بین المللی شد. شهید دکتر اصغری در طول طبابت خود اعمال جراحی رایگان بسیاری را برای نیازمندان انجام و با چند مرکز و مؤسسه خیریه نیز برای درمان و جراحی نیازمندان همکاری نزدیک داشت و حمایت مالی تعدادی از کودکان بی سرپرست را نیز بر عهده داشت. آن شهید بزرگوار که به 5 زبان خارجی مسلط بود، در حوزه‌های مختلف علمی و هنری نیز فعال بود و در سال 87 به عنوان پزشک نمونه کشور انتخاب و معرفی شد. شهید دکتر داوود اصغری پس از تحمل سالها درد و رنج ناشی از جراحات دوران جنگ در 57 سالگی به لقاء الله پیوست و در کنار همرزمان شهیدش در آرامستان اردبیل آرام گرفت.
یاد یاران، یاد ایثار کادر درمان، خاطرات پزشکان، امدادگران، پرستاران در دوران 8 سال دفاع مقدس.
ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند. راه حق محفوف در بلایا و دشواری هاست و اگر نه این چنین بود، کربلا را کربلا نام نمی نهادند. آن که با پای اختیار قدم در طریق کربلا نهاده است می داند که اسرار جز بر سرهای بریده فاش نخواهد شد. آن که با پای اختیار قدم در طریق کربلا نهاده است می داند که خون حرم سر سید الشهدا است و این نرازی است که بر اغیار فاش شود.
Oh. رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
چون مجنون شود سرگشته چون گردون شود آن کو چون این رنجور شد نایاب شد داروی او ای عاشقان ای عاشقان شود دکان او ویران شود بر روی و سر پویان شود چون آب اندر جوی او بنگر یکی بر آسمان بر قلعه روحانیان چندین چراغ و مشعله بر برج و بر باروی او
ای ما رویش دیده ای خوبی از او دزدیده ای
شب تو زلفش دیده ای نی نی و نی یک موی او ای شب تو زلفش دیده ای نی نی و نی یک موی او داند دل هر پاک دل آواز دل ز آواز گل
داند دل هر پاک دل، آواز دل ز آواز گل.
بریدن شیرازی، بریدن شیرازی
در صورت آهوی او، من چند گفتم
های دل
خاموش از این
سودای دل، سودش ندارد
های من چون بشنود دل هوی او، هوی او، هوی او چون بشنود دل هوی او.
ای ما رویش دیده ای خوبی از او دوست دیده ای، شب تو زلفش
شبکه رادیویی سلامت.
جهانیان برای اولین بار امام خمینی را در اواخر سال 1978 میلادی شناختند و جهان صدای اعتراضش را از نوفل لوشاتو، یکی از محله‌های حومه پایتخت فرانسه شنید. چهره‌ای که از امام ارائه شد آنقدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را مشاهده نکرده بودند، به خصوص در کشورهای غربی. با آن ریش سفید و عمامه سیاه همه چیز برای جهانیان بوی تازگی می‌داد، حتی نامش روح الله.
در ساحت خورشید
مراقب باشید، یک جمهوری اسلامی تقلبی نخوان برای ما درست کنن، کاری که در 10 سال گذشته هم بعضا حرکاتی انجام گرفت، میخواستن کارهایی بکنن، شعارهای امام رو به موزه بسپرن، میگفتن صریحا که اینا کهنه شده. اصول انقلاب امور سلیقه‌ای نیست که هر کی از یک گوشه در بیاد سنگ اصول رو به سینه بزنه، بعد که سراغ این اصول میریم میبینیم این اصول بیگانه از انقلاب است. اصول انقلاب اسلام است، قانون اساسی است، سیاست‌های کلی نظام است که در قانون اساسی معین شده است که این سیاست‌های کلی باید تدوین بشه، رهنمودهای امام است، وصیت‌نامه امام است.
این جانب روح الله موسوی خمینی به عنوان وصیت به نسل حاضر و نسل‌های عزیز آینده مطالبی هرچند تکراری عرض می‌نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی فانهما
لن. اسلام و حکومت اسلامی پدیده ای الهی است و قدرت اون دارد که انسانها را به کمال مطلوب خود برساند. بر ملت عظیم الشأن ایران است که در تحقق محتوای آن به جمیع ابعاد به حفظ و حراست آن بکوشند، که حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است. من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و کوفه و عراق در عهد امیر المؤمنین و حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه ما می باشند. به اسلام باید افتخار کند که چنین فرزندانی تربیت نمود.
کدام افتخار بالاتر از این که آمریکا با همه ادعاهایش در مقابل ملت غیور ایران و کشور حضرت بقیت الله ارواح نال مقدم الفدا اونچنان وامنده و رسوا شده است که نمی داند به که متوسل شود.
من در طول مدت نهضت به انقلاب به واسطه سالوس به اسلام نمایی بعضی افراد ذکری از آنان کرده و تمجیدی نمودم که بعد فهمیدم از دغلبازی آنان اغفال شده. اون تمجیدها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار می نمایاندن و نباید از اون مسائل سوء استفاده شود و میزان در هر کس حال فعلی بود.
ما خدای تبارک و تعالی را شکر میکنیم که با این همه مشکلاتی که برای جمهوری اسلامی پیش آوردن و پیش خواهند آورد جز ذات مقدس او پناهی نداریم. هرچه هست از اوست و هرچه خواهد شد هم از اوست.
از نور اومند جهانی زیر دین مردی از مردان مرده یا لسارات الحسین هم به یمن مهر او جان جهان بیدار شد هم به توفانها اشد دالل کفار شد. کیست آیا این شکوه منتشر در سینه ها؟ کیست این آماج خیل عشقها و کینه ها؟ کیست این آماج خیل عشقها و کینه ها؟
اهالی ایران 162 شماره روابط عمومی سازمانه. حتما با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های مختلف رادیو سلامت اعلام بفرمایید. ما منتظریم صدای گرم شما رو بشنویم.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدررفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی.
دستم که تو هم دلم باران.